ستاره یک مربع
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره یک مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
شب شما عزیزان همراه رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشالله. 18:29 دقیقه است و کماکان این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم و مجموع برنامه‌های بخش دوم رو در سه‌شنبه 8 آبان ماه 1403 از پخش رادیو معارف تقدیم لحظات شبانگاهیتون بکنیم. تا ساعت 22 کنار شما عزیزان هستیم، امیدوارم این افتخار رو به ما بدید و ما رو مثل همیشه همراهی بفرمایید. دوستان خوبم، تا ثانیه‌های دیگر همراه میشیم با برنامه گنج سعادت و این برنامه رو به مدت حدوداً 20 دقیقه با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی میشنویم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. امیدوارم که انشاءالله در هر کجا که هستید دلهاتون سرشار از نور ایمان به خدای تبارک و تعالی و محبت اهل بیت علیهم السلام باشه و همه ما موفق باشیم در مسیر اخلاق زندگی رو بسازیم که در نهایت مرضی رضای خدای تبارک و تعالی باشه. در برنامه گنج سعادت مثل همه برنامه های گذشته گنج سعادت در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله زودتر به اون رضایت اصلی برسیم و هم خدا از ما راضی باشه و هم یک زندگی سرشار از اخلاق، سرشار از فضایل اخلاقی و عاری از رضایل اخلاقی رو برای خودمون بسازیم انشاءالله. چند برنامه ای هست استاد فلاح در خصوص رذائل زبان، آسیب‌های زبان، این سامانه‌ای که خدای تبارک و تعالی در وجود ما قرار داده تا با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم صحبت میکنه. رذائلی که باعث میشه که همین زبان تبدیل بشه به اصلی ترین و مهمترین عاملی که در قیامت همه ما رو گرفتار عذاب میکنه. خاصتاً از برنامه گذشته یکی از آسیب‌های زبان رو برای ما مطرح میکنن به نام تعییر و تعییر، آسیبی که بعضی وقتها تعبیر به مچگیری ازش میشه، بعضی وقتها تعبیر به خردگیری ازش میشه، بعضی وقتها تعبیر به گیر دادن ازش میشه، بعضی وقتها تعبیر به شماتت و سرزنش ازش میشه و هر جایی به قول استاد فلاح به قصد و نیت اون کسی که ازش استفاده میکنه معنای خودش رو پیدا میکنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم حاجا، در خصوص تعییر ادامه مفاهیمش رو مرتبطش رو فرمودید و نکاتی رو هم گفتید، در خدمت شما هستید. بله.
خب معنا کرده بودیم به اشکال تراشی، خردگیری، مچگیری. بله. گیر دادن خلاف اخلاق، گیر دادن خلاف شه، و عرض کردم یکی از رذیلت های زبانی به حساب میاد و اگر کسی به هر معنایی از این معانی که گفتیم یا خودش بهش رسیده یا به معنایی رسیده به نیت اثر هوای نفس و به نیت آزار دیگران استفاده کنه، خلاف اخلاق، یک رذیلت زبانی به حساب میاد و خلاف شرع.
کار عقلم نیست،
کار عقل نیست، خلاف عقلی. حالا مرتبه نفس اماره است که به تناسب یاد کرد. خب آقا رسول الله صلوات الله سلام علیکه یک اعرابی صحرانشین اومد وارد شهر شد محضر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه رسید و از حضرت یک توصیه اخلاقی خواست. حضرت فرمودن عنایت بفرمایید اینا از صحرا می اومدن زود زود شهر نمی اومدن، خیلی با فاصله می اومدن. بله. شاید هم تو دلشون بود که از محضر آقا رسول الله استفاده کنن، فلذا می اومدن شهر و مشرف می شدن. خیلی مغتنم بود براشون یک دستوری بگیرن برای مدت هایی که به شهر بر نمی گردن ازش استفاده کنن. پس خیلی مهمه این دستوری که آقا رسول الله دارن به این شخص و امثال این شخص می دادن. عربی اومد محضر آقا رسول الله و تقاضای توصیه اخلاقی کرد. حضرت بهشون فرمودن که علیک به تقوی الله، تقوی الهی رو رعایت کن.
علیکه این بر تو واجب رعایت.
بله دیگه الزم. خب تقوی رو چی معنا کردیم قبلا؟
حریم خدا رو حفظ کردن.
حریم خدا رو حفظ کردن از جمله مصادیقش میشه. هم خانواده وقایه، خیشتنداری دقیق ترین معناست. بنی تقوا رو پرهیز معنا کردن، ترس از خدا معنا کردن، ولی دقیق ترین معناش هم خانواده وقایه خیشتنداریه. خودت رو نگه داری، یعنی نفس امارت رو مهار کنی. مهار کنم اینات بفرمایید. حضرت بهشون فرمود تقوای الهی رو رعایت کن، یعنی نفست رو مهار کن، خودت رو نگه دار. فإن امرؤن عیرک بشیئن، اگه کسی به خاطر چیزی که میدونه در تو هست عیرک،
بهت گیر داد،
بهت گیر داد، خردگیری کرد یا مچگیری کرد، هر معنی که بفهم. بعد حضرت فرمودن بشیئن، بشیئن خیلی دایره معنایش گستر است، نمیگه حقت و عیبه، یه چیزی که از منظر او عیبه، چه بس اصلا عیب نباشه، سلیقه توست.
درسته.
اونم تو صحرا. درسته. فرمایید کسی از شهر و تمدن اومد صحرا و به تو گیر داد. عنایت بفرمایید. یعلمه فیک، میدونه این چیز در تو هست، مثلا این سلیقه در تو هست یا این عیب در تو هست، اومده ورود کرده و به تو گیر داده، خورده گیری کرده. فلا تو عیره به شیئن، فلا تو عیره به شیئن تعلمه فی، تو مبادا مثل اون بشی، تو مبادا اهل تعییر و تعییر بشی، نگی که مثلا اونم از من خورده گیری کرد پس منم یه خورده گیری ازش داشته باشم، مبادا در صدد این باشی که ازش چیزی که میدونی بروز بدی و مطرح کنی. تو این کار رو نکن. حکم رو دارم حکم رو استفاده میکنم.
بله بله.
حضرت ممنوع کردن که یک مؤمنی بیاد در جریه آقا رسول الله ازش توصیه اخلاقی بخواد، نقشه زندگی بخواد. از جمله حضرت میفرمان که نقشه زندگی یکی از پازل هاش و اجزاش اینه که اگر کسی ولو در صحرا که تو اعرابی هستی در صحرا به تو گیر دادن، مبادا تو در صحرا به کسی گیر بدی. در صحرا که هیچ کس هم نیست باید اخلاقی زندگی کرد، از جمله مبادا از کسی خورده بگیر. هرچند میدونی در او این عیب هست یا در او هست و عیب نیست، تو با نیت عیب مطرح کنی اینم عیبه.
درسته.
هنات بفهم و ممنوعه. خب هستن کسایی که حالا ما شاید همینجا بگیم یا تو بحثای دیگه مطرح کنیم، هستن کسایی که انقدر استعداد گیر دادن دارن.
بله بله.
و خودشون رو تو این فضا رها کردن، بفرمایید به تعبیر آقا رسول الله اصلا رعایت تقوا نکردن،
عادتشون شد.
آره. حضرت فرمودن علیک به تقوی الله، به اون اعرابی گفتن علیک به تقوی الله، بر تو باد که تقوای الهی رو رعایت کنی. بعد همین تقوای الهی رو حضرت خورد میکنن، مستاقی میان پایین، از جمله دارن مشخصا بهشون میگن مبادا از دیگران خورده گیری کنی،
خودتو نگه دار،
خودتو آفرین، خودتو نگه دار. ولی عجیبه که بعضیا به این بیان و توصیه و دستور آقا رسول الله علیک به تقوی الله توی شهر توی تمدن با اداهای دین و اخلاق اعتنا ندارن، به همه چی گیر میدن، عادت کردن دست به گیر دادنشون هم بیسته.
بله.
از جمله به خدا.
بله.
بله. از جمله به خدا، حتی بفرمایید حتی به خدا و نظام هستی هم خردگیری میکنم با این که خلاف ادب بندگی. هنر بفرمایید که اگر تقوای الهی بخواد خودش رو نشون بده، از جمله باید در ارتباط با خدای متعال یک، ارتباط با هم نوع، ارتباط با جهان هستی، ارتباط با خودم، ارتباط با خودم، ارتباط با هم نوع به حضرات معصوم انبیا، هنر بفرمایید به دستوراتی که دادن، این مال هزار خورده سال پیشه داره گیر میده.
بله
هنر بفرمایید
اونا معصومن، ما معصوم نیستیم.
خب روایتی که حضرت خضر به موسی علیه السلام توصیه کردن، فی وصیت ایل موسی علیه السلام، به چه داستانی منتقل میشید؟
آموزش اخلاقی که جناب موسی از حضرت خضر خواستون، سه مرحله‌ای که
دستور این بود که برای مدتی بری کنار یکی از بندگان ویژه و اختصاصی خدای متعال یاد بگیری، و رفت اونجا و از جمله چیزهایی که مدام درباره حضرت خضر علیه السلام بروز پیدا کرد از حضرت موسی علیه السلام این بود که چرا این کار
میداد.
روایت که حضرت خضر به موسی علیه السلام توصیه کرد، یبن عمران لا تعیرن احدا به خطیعت، لا تعیرن احدا به خطیعتن، درست خونده باشم، لا تعیرن یبن عمران لا تعیرن احدا به خطیعتن، پسر عمران هیچ کس رو به خاطر اشتباهش گیر نده. اند میفرمایید؟
بله.
از اینجام حکم رو استفاده کنیم، لا تعیرهو آقا رسول الله فرمودن، جناب خضر تو روایات ما اومده لا تعیرن، نه با تأکید، اونم بابت چیزی اشتباه. که مسلمه خطیه، بله اشتباه، اونم به کی؟ پسر عمران، حضرت موسی. یعنی یکی از دلخوری های حضرت خضر انگار راجع به حضرت موسی که این چند وقته اومدی با ما هستی فقط کارش شده. البته حضرت موسی، عنایت بفرمایید که حضرت موسی در مرتبه خودش با اون شریعتی که داشت ورود میکرد، مأمور به ظاهر بود.
بله.
و جناب حضرت خضر مأمور به باطن بود. جناب حضرت موسی با احکام ظاهریش جور در نمی اومد که صاحب شریعت بود، و جناب خضر در داستان باطنی با احکام طریقتی داشت مأموریتش رو انجام میداد. اینات بفرمایید، اگر تو مأمور به شریعتی و رسولی و فرستاده خدا هستی که شریعتی را، حکمی را ابلاغ کنی، جهت اطلاع ما هم یکی از بندگان خدا هستیم و در باطن مطابق با حکم باطنی و طریقتی یک مأموریتی داریم، از جمله مأموریت ما این بود که به تو یاد بدیم. اینات بفرمایید؟
بله.
ما با احکام طریقتی و باطنیمون به توی موسی گیر نمیدیم، توی موسی هم با احکام ظاهریت به احکام باطنی و دستوری که ما داریم گیر نده. اینات بفرمایید؟ اونم به خطیعتن، من خیز که اهل خطیه نیستم، از منظر تو اگر خطیه هست لطفا گیر
نده
که تو خودت هم میدونی من مأمور خدا و محال بخوام سراغ خطا برم، باید در گیر دادن ها، اشکال تراشی ها، ایراد گرفتن ها یه قدری تحمل کنیم، به تعبیر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه که علیکه به تقوی الله خودتون رو نگه داری
و قایدش،
آره یه خورده تحمل کنیم، توی همان خیشتنداری یک تفکری اتفاق بیفته. و جای دیگه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه در روایت دیگه شبیه به اون روایتی که بیشتر خوندیم فرمودن که اگر تو هم مثل اون آدم بیای ایراد بگیری، اون ایرادی که اون گرفته بود یه آثار و عواقبی داره که به گردنشه، و اگر تو ادامه بدی در اون آثار و عواقب تو هم مشترکی، مثل اون نباش تا مثل اون گرفتار نشیش. عنایت بفرمایید، حکمش تقریبا اینجا پیداست، و من به همین دوتا روایت در خصوص حکم تعییر و تعییر و اشکال ترشی بسنده میکنم. پس اگر از سر هوای نفس باشه، با هر اسمی ازش یاد کنیم فرق نمیکنه، باید ازش پرهیز
کنیم.
اما علل و عوامل، به همه علل و عواملی که اینجا داره اشاره نمیکنم، تقاضا میکنم که ما اون عنوان علل و عواملی که در شماتت و سرزنش گفتیم عزیزان مراجعه کنن.
بله.
فقط یک عامل رو من اینجا برجسته یاد میکنم که خیلی به نظر من مهمه. بیشتر آدم ها که به دیگران گیر میدن، خورده میگیرن، مشکلی میکنن، اشکال تراشی میکنن، مال اینه که توهم زرنگی دارن، خودشون رو باهوشتر میدونن. یعنی کنه و شما متوجه نبودید داشتی چی کار میکردید و من حواسم بود.
بله.
از طرف حضرت خضر سلام الله علیه بگم، جناب موسی، نمیگم تو حواست نیست، ولی یه جهت اطلاع حواست باشه که ما هم حواسمون
هست.
عنایت بفرمایید. اینجا توی توده مردم رج پایین، همین مرتبه ادراکات حسی جزئی خیالی پایین دست که از ساحت انبیا به دوره، اینجا خیلی هامون داریم گیر میدیم و اشکال تراشی میکنیم و ایراد میگیریم. ما توهم هوش و زرنگی داریم، خودمون رو باهوش یا باهوشتر از دیگران میدونیم،
فهمیده تر میدونیم.
آفرین، حساب بفرمایید دیگه. تو درسشو نخوندی، من خوندم. تو مدرک نداری، من دارم. تو فلانجا دانشگاه رفتی، من فلانجا رفتم. تو فلان حوزه و فلان استاد، استاد من با حوزه که من میرفتم فرق میکن. خطاب به خودم عرض کنم، اگر باهوشم صرف کسب فضائل کنم، نه اینکه بیام در رذائل هزینه کنم. چو گل گر خورده داری، خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. خب یه وقتی یه کسی نقل میکرد، جناب عطابکی عزیز، که گفته بود توی ادارهشون کار میکرد، ولی یکی از همکاراشون جای اون رئیس قبلی منصوب شد و دیگه قسمتش شد اینم مثلا رئیس بشه،
میزو بچشه.
آره. خب وقتی رئیس شد به همه چی گیر میده. نقل میکرد برای من که ما هرچی نامه مینوشتیم میووردیم که امضا کنه، به متن نامه گیر میداد که اینجوری ننویسید، اینجوری بنویسی. خب ما هم گوش میکردیم، رئیس بود دیگه. میگفت اوایل باورمون این بود که ما بلد نیستیم، بعد دیدیم نه، اصلا جز برنامه هاشه که به ما گیر بدیم.
رویه رفتاریش بود.
آره، توی اداره و رویه ریاستش.
هلی.
و فهمش از ریاست این و مدلش این که اینجوری به ما گیر میداد. گفت من این دفعه اومدم متنی رو که یه روز قبل برای یه جایی خودش نوشته بود، این دفعه با دستخط خودم نوشتم بردم پیشش و حواسش نبود که به متن خودش هم شروع کرد گیر دادن. آره. دیدم که خانه از پای بست
ویرانه.
آره. درگیر خودشه و گرفتار خودشه و خودش رو قبول داره و دیگران رو قبول
نداره.
توی
برنامه یادم اونجا یه روایتی فرمودید، اینجا که علل و عوامل، علت مهم اصلی رو گفتید، توهم زرنگی و هوش. توی یک برنامه فکر میکنم یک روایتی رو فرمودید که ظاهرا اهل بیت میگن آدم عاقل هیچ وقت حواسش به دیگران نیست، نشانه عقلش اینه که توجهش به خودشه، گیرش به خودشه، خودش رو مورد مؤاخذه قرار.
روایتش یادم نمیاد، ولی حرف درستیه که آدم عاقل انقدر کار داره که وقت نداشته باشه در کار دیگران و زندگی دیگران و مسائل دیگران سر خود بدون اینکه دستوری از طرف شریعت داشته باشه ورود کنه.
خیلی متشکرم. این نکته رو توجه داشته باشیم، آدمایی که تو وادی تعیرن، تو وادی یه جاهایی دنبال گیر دادنن، یه جاهایی دنبال مچگیری هستن، مهمترین و اصلی ترین عاملی که اونها رو به این سمت سوق میده توهم و تصوری که از زرنگی خودشون، فهم خودشون، درک خودشون، هوش خودشون دارن. یه جورایی فکر میکنن فقط اونا هستن که متوجه میشن و دیگران حواسشون نیست. علل عوامل دیگه هم داشت که استاد فرمودن میتونی مراجعه بکنیم به مباحثی که در شماتت و سرزنش به اشاره شد و این روایت را از وجود مبارک رحمت الله العالمین برای ما خوندن که حکم تعیر، حکم گیر دادن، حکم مچگیری ممنوعه، ما نباید این کار را انجام بدیم و از تقوا نیست کسی بخواد به هر بهانه‌ای گرفتار دیگران بشه. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
تلفن همراه شما رادیوی شما دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
www.radiomaarif.ir
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت،
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. بخشی از روایات را از کتاب العشره یعنی کتاب معاشرت و بخشی از کتاب الایمان و الکفر کافی شریف خوندیم، بخشی رو هم از کتاب روزه کافی شریف می‌خوانیم. حدیث 166 از امام صادق علیه السلام، راوی این حدیث عبید ابن زراره هست، فرزند زراره که از اصحاب بسیار بسیار جلیل القدر امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که ان الله جل ذکره لیحفظ من یحفظ صدیقه، خدای متعال حافظ کسی است که حافظ رفیقش باشه. از این روایت زیباتر ببین چقدر اهمیت دادن به آداب معاشرت، ارتباط برقرار کردن، رفاقت ها رو حفظ کردن، حقوق برادران ایمانی رو حفظ کردن. ان الله لیحفظ من یحفظ صدیقه، میخواید خدا حافظ شما باشه، خدا نگهدار شما باشه، شما نگهدار رفیقتون باشید. البته میدانید حافظ صدیق بودن در روایت دیگه توضیح دادن، در غیابش، در حضورش، در غیابش آبروش رو حفظ کنیم، اگر گرفتاری مالی داره، مشکلاتی داره، خودش، خانوادهش، ما مشکلاتشون رو برطرف کنیم، در حضورش نصیحتش کنیم، خدمت کنیم، کمکی خاص کمک کنیم. مفصل اینها رو در مباحث گذشته خوندیم. حتی بعد از وفاتش متاسفانه الان میبینیم بعضیا سالیان سال، ده ها سال با هم رفیقن، روزی که یه رفیق از دنیا میره اون رفیق اصلا سراغشو نمیگیره. حالا یه مراسم تشییع و خاکسپاری یکی دو هفته چهلوم تمام، نمیره یه بار سری بزنه بپرسه از خانوادهش، از فرزندانش، مشکل مالی ندارن، گرفتاری ندارن، سختی ندارن، زر مالی در مضیقه نیستن. اگر ما حافظ رفیقمون بودیم، خدا حافظ ماست. ان الله لیحفظ من یحفظ صدیقه. حدیث بعدی در روزه کافی در صفحه 392، حدیث 173
5 روزه کافی هست. امام صادق سلام الله علیه توصیف می‌فرمایند ویژگی های نبی مکرم اسلام. حدیث طولانی هست، ما اکل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متکئاً، ولی چون ما بخش آداب معاشرتش رو می‌خوایم فرازی رو انتخاب می‌کنیم که متناسب با بحث ما باشه. امام صادق در حالات پیامبر می‌فرمایند بلا صافح رسول الله رجلا قط فنزع یده من یده حتی یکون الرجل هو الذی ینزع یده. از اخلاق پیامبر این بود، باز در روایات گذشته خونده ایم، خیلی سفارش شده دوتا مؤمن به هم میرسن، دست بدن، مصافحه کنن، معانقه کنن، روایاتش قبلا خونده ایم. ولی در این فراز میخوانیم که امام صادق میفرماد پیامبر وقتی با کسی مصافحه میکردن، یعنی دست میدادن، امکان نداشت حضرت دست خودشون رو بکشن، نه، حضرت صبر میکردن تا اون شخصی که با حضرت طرف مقابل او دستشو جدا کنه. از بس مهر و محبت نشان میدادن، حتی در بعضی از روایات هست هر کسی میرفت خدمت پیامبر اونقدر پیامبر خدا صمیمی برخورد میکرد که وقتی از محضر پیامبر برمیگشت تو ذهنش این بود کسی به اندازه من به پیامبر نزدیک نیست. تکرار میکنم عزیزان، ببینید در حالات رسول خدا هست، هر کسی نفر اول، دوم، سوم، دهم، صدها، هزاران نفر اینا میرفتن محضر پیامبر، هر کسی میرفت اونقدر پیامبر صمیمی برخورد میکرد که وقتی این آدم برمیگشت تصورش این بود که هیچ کسی به اندازه من پیش پیامبر محبوب نیست، پیامبر هیچ کسی رو به اندازه من تحویل نگرفته. وقتی هم با کسی مصافحه میکردن دست میدادن، حضرت دستشون نمیکشیدن تا او دستشون ببره. لا صافح رسول الله رجلا ولا صافح رسول الله رجلا قط فنزع یده من یده حتی یکون الرجل هو الذی ینزع یده، حضرت دستشون نگه میداشتن تا او دستشو جدا کنه. ولا کافح رسول الله صلی الله علیه و آله بسیعت قط، کسی بدی میکرد با بدی جواب نمیدادن. حضرت این آیه رو خوندن، قال الله تعالی لهو، خدای متعال پیامبر رو اینجوری تأدیب کرده، خود حضرت فرمودن ادبنی ربی فاحسن ادبی، خدا منو تربیت کرده. قال الله تعالی له، خدای متعال به پیامبرش خطاب کرده، این آیه مبارکه در سوره مؤمنون آیه 96، ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی رو به خوبی جواب بده. ففعل، پیامبر این کارو انجام میده. باز در ادامه گزارش امام صادق علیه السلام از حالات رسول خدا هست، و ما من اسائلا قط، شبیه همون حدیثی که قبلا خوندیم در جلسات قبل خوندیم، و ما من اسائلا قط، هرگز سائلی رو رد نمی کردن، ان کان عنده اعطا، هر چیزی داشتن بهش میداد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم
به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندار.